ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت می کنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. مراسم نوروز و عید دیدنی ایرانیان در سفارت ایران در بیروت با حضور جمعی از همبستگان مقیم لبنان برگزار شد.
ده ها نفر از خانواده های ایرانی مقیم لبنان گرد هم آمدند تا عید باستانی نوروز را جشن بگیرند.
وطن نوروز برای ایرانیان مقیم و برای کل ایرانیان و کشورهای حوزه نوروز بسیار مهمیه، محلیه و زمانیه برای جمع شدن دوستان ایرانی ما. در اینجا ما هم در سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان این روز رو با حضور ایرانیان مقیم، مؤسسات ایرانی، خانواده هاشون گرامی داشتیم.
تشکر میکنم از سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در لبنان که یک سنت خوبی رو هر ساله رقم زدن. ایرانیان مقیم رو هر سال که تعداد بالایی هم دارن در کشور لبنان دعوت میکنن دور هم دیگه، اون هم در شرایط سختی که در کشور لبنان ما تقریبا بیش از 160 روز هست درگیر جنگ هستیم در بعضی مناطق. امیدوارم این سنت حسنه ادامه پیدا کنه و آرزو میکنم که مردم ما به عنوان حامیان اصلی مقاومت در منطقه با قدرت پشتیبان مردم غزه بمونن و باشن.
امسال ما عید نوروزمون رو به یاد ملت فلسطین به هر حال با یک غمی آغاز کردیم و امیدوار هستیم همه مسلمانان و همه ایرانیان میشه گفتش که آرزو کردن که امسال انشاءالله سال پیروزی ملت فلسطین و نابودی اسرائیل باشه که بتونیم نوروز آینده رو یک نوروزی بهتر، زیباتر و در جهانی آزادتر از شر رژیم صهیونیستی جشن بگیریم.
آرزوی مشترک تمام ایرانیان مقیم لبنان در سال جدید پیروزی مردم مظلوم غزه و آزادی فلسطین بود. حسن پاکزاد، خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بیروت.
در کشور ترکیه نیز آیین نوروز با مشارکت کشورهای عضو حوزه نوروز در آنکارا پایتخت ترکیه برگزار شد. رایزن فرهنگی کشورمان در ترکیه گفت این آیین با مشارکت سفارتخانه‌های کشورهای عضو اتحادیه نوروز با هدف شناساندن هرچه بیشتر فرهنگ عید برگزار شد.
نوروز جزو ارزش‌های فرهنگی است که همه کشورهای منطقه به اون پایبندند و امروز خوشبختی اونها هم به این جمع پیوستن و با ثبت جهانی این روز در میراث معنوی جهانی خوشبختانه این روز در کشورهای مختلف بزرگداشتش برگزار میشه و ترکیه هم یکی از اونهاست.
ایام زدیدار شمایان مبارک، نوروز بمانید که ایام شمایی.
محمد حسن حبیب الله زاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، نوروز را سمبولی از شاهکار خلقت خداوند روی زمین عنوان کرد.
اگر خدا میخواست جهان را بیافریند، آن را در تابستان یا زمستان نمیافرید، قطعاً در اولین روز بهار شروع به آفرینش میکرد. بی سبب نیست در اندیشه‌های باستانی ما ایرانیان آن را روز نخست آفرینش می‌دانند.
تورگوت آلتینوف، شهردار کچیورن آنکارا، هم در این آیین عید نوروز را نماد اتحاد و برابری ملت‌های منطقه عنوان کرد.
نوروز بایرام.
امیدوارم این عید نوروز زمین ساز اتحاد، برادری و دوستی مردمان منطقه باشد.
مردم ترکیه همه سال عید نوروز را به عنوان سرآغاز فرارسیدن بهار طبیعت با آیین و سنت‌های قدیمی گرامی داشته و عید نوروز در برخی نقاط مرکزی و شرقی این کشور به شکل جشن و سرور و دید و بازدید است.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
نصب پرچم حرم مطهر حضرت امام حسین علیه السلام در نمایشگاه بین المللی قرآن. غرفه آستان مقدس حسینی در 31مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با نصب پرچم گنبد مطهر همرام حضرت سید الشهدا علیه السلام بر فراز این غرفه، حال و هوای معنوی فضای نمایشگاه قرآن را دوچندان کرد. 31مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم تا 14 فروردین با حضور 25 کشور در مصلی امام خمینی آماده استقبال از بازدید کنندگان است. رئیس عتبه عباسی نیز از برگزاری مسابقه قرآنی به همراه جوایز نفیسی همچون پرچم حرم حضرت عباس علیه السلام برای بازدید کنندگان نمایشگاه بین‌المللی قرآن خبر داد. وتوی قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره غزه از سوی چین و روسیه. روسیه و چین پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره غزه که در آن اشاره‌ای به ضرورت آتش‌بس فوری نشده بود را وتو کردند. نماینده روسیه در شورای امنیت در همین ارتباط متن پیشنویس قطعنامه آمریکا را فریبکاری مرسوم آمریکایی توصیف کرد. به یفسود غزه 6 ماه است که ویران می شود. قطعنامه پیشنهادی بر ضرورت آتش بس فوری در غزه تأکید نکرده است. هزاران فلسطینی امروز با وجود تدابیر شدید امنیتی و اعمال محدودیت‌های بی‌سابقه رژیم اشغالگر در دومین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در مسجد الاقصی شرکت کردند. اداره اوقاف اسلامی در قدس اعلام کرد دومین نماز جمعه ماه مبارک رمضان با حضور 120 هزار فلسطینی در مسجد الاقصی برگزار شد. شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه هم به 31988 نفر رسید. ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به نسل‌کشی خود علیه نوار غزه ادامه داده و سیاست گرسنگی و ایجاد قحطی در این منطقه را پیگیری می‌کند. خبر دیگر این که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد دسترسی به بیمارستان شفا در شهر غزه غیر ممکن شده و گزارش‌ها حاکی از بازداشت کادر پزشکی داخل آن است.
جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه در حالی به آستانه 6مین ماه نزدیک می شود که یک نمونه دیگر از این جنایات ها در بیمارستان شفای غزه به نمایش در آمد. با حمله توپخانه‌ای و گلوله باران، بازداشت پزشکان و بیرون کردن مجروحان، رژیم صهیونیستی ادعا می کند در بیمارستان‌های غزه ناظران بین المللی حاضرند و تنها شاهدان پزشکان داوطلبی هستند که به خواست خودشان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در غزه حاضرند. مثل این 4 پزشک داوطلب که در یک نشست خبری چند ساعته در سازمان ملل در بیان حقایقی که از نزدیک دیده بودند از درد و رنج مردم فلسطین در بیمارستان‌های مختلف نوار غزه صحبت کردند.
من توی 2 هفته که توی غزه بودم هر روز در بیمارستان الاقصی عمل جراحی انجام میدادم. حتی دستکش جراحی هم نداشتیم. مجبور میشدیم دستکش‌های قبلی رو بشوریم و دوباره استفاده کنیم. گاهی اوقات ما لوازم جراحی هم نداشتیم. مورفینی هم در کار نبود.
فرد این ادعا که اعضای حماس در بیمارستان‌ها مستقر هستند.
هدف از حمله به بیمارستان شفا نابودی حماس است.
در بازدید از بیمارستان شفا و بیمارستان‌های دیگه در غزه هیچ گونه آثاری از حضور نظامی حماس ندیدم. اسرائیل هیچ مدرک قابل استنادی برای ادعای خود مبنی بر حضور گردان‌های حماس در بیمارستان شفا ارائه نکرده.
آوارگان زیادی در بیمارستان‌ها پناه می‌گیرند چون هیچ جای امنی برای رفتن ندارند. مراجعه کنندگانی بودند که تحت عمل جراحی سریع در اورژانس و یا اتاق عمل قرار می گرفتند و در بیمارستان دیده نمی شدند چون جایی برای بستری شدن نداشتند. هرچه این جنگ بیشتر ادامه پیدا کند، زخم‌های مجروحان بیشتر عفونت خواهد کرد و این برای ارائه دهندگان خدمات درمانی و برای بیماران کاملا وحشتناک است.
وقتی یک بیمارستان در غزه بسته میشه، بازگشایی اون بسیار دشواره. به همین دلیله که ما جمعیت زیادی در غزه داریم که به مراقبت‌های بهداشتی دسترسی ندارن. وقتی کودک بیمار ممکنه دکتر پیدا نکنه. یه زن بیمار ممکنه نتونه دکتری پیدا کنه. یه بیمار سرطانی ممکنه بمیره چون امکان شیمی درمانی وجود نداره.
حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
ارسال نامه تهدیدآمیز به 5 مسجد در فرانسه. یک مقام مسلمان محلی اعلام کرد 5 مسجد اورلئان و اطراف آن واقع در مرکز فرانسه در ماه مبارک رمضان نامه‌های تهدیدآمیز اسلام ستیزانه دریافت کردند. به گفته مقامات نهادهای اسلامی، از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، اقدامات اسلام ستیزانه در فرانسه افزایش چشمگیری داشته است. فرانسه از جمله کشورهای اروپایی است که در پی عملیات طوفان الاقصا و شروع حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه از این رژیم حمایت و نسبت به هر گونه اعتراض و تظاهرات حمایتی از مردم فلسطین موضع گیری کرده است. اصرار بر روزه گرفتن عامل اخراج بازیکن مسلمان فرانسوی شد. فدراسیون فرانسه از مربیان تیم‌های ملی رده‌های زیر 21 سال خواست هر بازیکن مسلمانی که در ماه مبارک رمضان روزه می‌گیرد از تیم حذف شود. به دلیل این تصمیم ناعادلانه و تبعیض آشکار، محمد یاوارا، بازیکن تیم ملی جوانان زیر 19 سال فرانسه، به دلیل اصرار خود بر روزه گرفتن از اردوی این تیم حذف شد. این در حالی است که طبق قانون جدید فیفا به بازیکنان دو بار در جریان بازی فرصت داده می‌شود که برای خوردن آب در هوای گرم بازی را متوقف کنند. در یک اقدام خرابکارانه، شخصی سعی کرد مسجدی در ایالت نوردراین وستفالن آلمان را به آتش بکشد. دفتر دادستانی در این ایالت اعلام کرد به علت قفل بودن درها، تلاش وی برای آتش زدن مسجد باعث آتش سوزی کوچک و آسیب جزئی به نمای ساختمان شد. آلمان در سالهای اخیر شاهد رشد نجات پرستی و بیگانه حراسی بوده است که بر اثر تبلیغات گروه‌های افراطی و ضد مسلمانان تقویت شده است. آلمان پس از فرانسه دومین جمعیت مسلمان در غرب اروپا را دارد. طبق آمار رسمی نزدیک به 5 میلیون مسلمان در این کشور زندگی می‌کنند. اما در این لحظه شنونده گزارشی باشید با موضوع وضعیت مسلمانان در کشور بولیوی.
در این گزارش می‌خواهیم بیشتر با دین اسلام و وضعیت مسلمانان در کشور بولیوی آشنا شویم. بولیوی کشوری در آمریکای جنوبی است که بیش از 11 میلیون نفر جمعیت دارد. بر اساس آخرین سرشماری‌ها 80% آنها مسیحی کاتولیک، 16% مسیحی پروتستان و 4% باقی مانده نیز پیرو و ادیان دیگر هستند که دین مبین اسلام نیز از جمله آنهاست. درباره اسلام در بولیوی میتوان گفت
برخی از منابع چنین نوشتند که اسلام در قرن 19 به بولیوی رسیده است. مسلمانان در این کشور اغلب سرخپوستان بومی آنجا هستند. آنها در پایتخت بولیوی صاحب یک مسجد زیبا هستند که یک مرکز اسلامی نیز در کنار این مسجد وجود دارد.
در بولیوی علارغم آنکه جمعیت اندکی از مسلمانان زندگی میکنند، اما همان تعداد اندک نیز در چندین مورد با حمله افراطی گرایان مسیحی روبرو شده اند. امام جماعت مسجد و مدیر مرکز اسلامی در شهر سانتا کروز پایتخت بولیوی.
در دهه های گذشته بسیاری از مسلمانان فلسطینی، لبنانی و عراقی و سوریه‌ای به بولیوی مهاجرت کردند و افزایش تعداد مسلمانان شهر سانتا کروز سبب شد تا چندین مسجد بزرگ و کوچک در این شهر ساخته شود.
نسبت مسلمانان در مقابل بیش از 80% مردم بولیوی که مسیحی هستند هرچند بسیار اندک است، اما همین تعداد اندک نیز توانستند در دو دهه اخیر در جامعه بولیویایی تأثیرات مثبتی از خود به جا بگذارند و باعث شوند تا مردم بومی این کشور دین اسلام و آموزه‌های اسلامی را بیشتر بشناسند.
در پایان به آگاهیتان میرسانم نیمه شب شرعی امشب با افق قم 23:32، از آن صبح فردا 4:44 و طلوع آفتاب ساعت 6:07 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آقایون خانوما سلام، آیا می دونستید مورد داریم که تمام سر و بدنش زیر آب رفته ولی با این حال روزش باطل نشده؟ اه؟ مگه داریم؟ مگه میشه؟ بله میشه، اگه یه دقیقه صبر کنید میگم براتون. حتما می دونید که اگه روزدار تمام سرش رو زیر آب ببره روزش باطل میشه. حالا تصور کنید که روزه هستید و دوستتون شما رو یهویی و بی اختیار توی حوض آب یا استخر میندازه و تمام بدن و سر شما زیر آب میره. حالا اینجاست که فتوای مراجع تقلید به داد ما میرسه و میگه اگه روزدار بی اختیار توی آب بیفته هرچند تمام سرش زیر آب بره روزش باطل نمیشه. حالا که تا اینجا رو گوش دادی این نکته کنکوری هم یادگاری داشته باش. در ادامه فتوایی که شنیدید گفته شده که اگه روزدار فراموش کنه که روزه است و بپره توی استخر و کامل سرش زیر آب بره روزش باطل نمیشه. توجه، اگه فراموش کرده باشه که روزه است روزش باطل نمیشه ها، و الا اگه حواسش باشه و این کار رو بکنه که قطعاً روزش باطله. طاعتتون قبول و ارادتمند.
پژوهشگری حج و زیارت با همکاری شبکه رادیویی معارف و مشارکت 30 مرکز علمی پژوهشی برگزار می‌کند. همایش بین المللی بقیع مدفن امامان و اصحاب با حضور اندیشمندان و پژوهشگران داخلی و خارجی و تجلیل از آثار و مقالات برگزیده. زمان 30 فروردین 1403. مکان قم، پژوهشگری حج و زیارت. دبیرخانه همایش بین المللی بقیع مدفن امامان و اصحاب.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگر پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد، با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
ایران و قله پیشرفت و توسعه.
ایران
ما می توانیم.
این ما می توانیم کلید حل همه مشکلات.
ایران
رتبه اول منطقه و جزء 10 کشور برتر پژوهشگر دنیا در زمینه سلول‌های بنیادی.
جزء 10 کشور برتر با بزرگترین ناوگان زیردریایی نظامی.
سرعت 11 برابری تولیدات علمی نسبت به متوسط جهانی.
جزء 10 کشور اول تولید کننده واکسن کرونا.
رتبه چهارم در تولید علم نانو.
جزو 17 ارتش قدرتمند جهان در سال 2023 میلادی.
رتبه دهم جهان از نظر تعداد اختراعات.
جزو 10 کشور برتر تولید کننده فولاد.
رتبه نهم تولید انرژی در جهان.
جزو 6 کشور تولید کننده موشک هایپرسونیک.
جعبه 15 تولید علم در دنیا،
جز به 10 کشور سازنده پرتابگر و ماهواره،
جز 5 قدرت برتر پهبادی جهان،
جز به 10 قدرت برتر موشکی جهان.
ما می‌توانیم.
پنجره‌ای رو به لحظه‌های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
شنیدم کوه و صحرا با کوهستان می‌شود فردا. زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت ها و اندرس های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود زبیم فراغت بدیدم، خاری بود زبیم فراغت بدیدم.
حجت الاسلام و المسلمین، جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما عزیزان شنونده در برنامه بوستان که شرحی بر حکایت‌های سعدی در کتاب بوستان هست. نکته‌های آموزنده اخلاقی فراوانی وجود داره که در قالب حکایت و داستان بیان شده. از این قسمت میرسیم به باب 8 بوستان که موضوع شکر بر عافیت هست. پیش از ورود به قصه ها و حکایت های شیرین مقدمه ای داره که ابتدای مقدمه رو با شما بحث میکنیم. در مقدمه این باب از بوستان که شکر بر نعمت و عافیت رو محور قرار داده، ابتدا به اصل شکرگزاری بر نعمت و بیان نعمت های بیشمار خدا و ناتوانی انسان از ادای حق نعمت‌های الهی می‌پردازه. نفس می نیارم زد از شکر دوست، که شکری ندانم که در خورد اوست. عطایی است هر موی از او بر تنم، چگونه به هر موی شکری کنم. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، کرا قوت وصف احسان اوست، که اوصاف مستغرق شأن اوست. سوره مبارکه الرحمن رو توجه کردید، سوره‌ای که به عروس قرآن مشهور هست، سرشار از ذکر نعمت‌های خداست و بعد از هر آیه یا بعد از هر چند آیه می‌فرماید فبأی آلاء ربکما تکذبان. آلاء و نعمت‌های الهی رو کدامش رو تکذیب میکنید؟ نعمت‌ها رو نمیشه تکذیب کرد و نادیده گرفت و نه قدرت سپاس اونها رو داریم. بعد سعدی میگه خدایی که انسان رو از گل آفرید، به او روح و عقل و هوش و دل داد، انسان رو پاک خلق کرد، پس ناپاک بودن ننگه. پیوسته باید آینه وجود و دل رو گردگیری کرد و صیقل داد تا زنگار نگیره و مغرور نشه و دچار منیت نگرده. نه در ابتدا بودی آب منی، اگر مردی از سر بدر کن منی. چه غروری، حتی اگر با تلاش کسب روزی میکنی، در آن هم مدیون خدا هستی. چو روزی به سعی آوری سوی خیش، مکن تکیه بر زور و بازوی خیش. چرا حق نمی بینی ای خود پرست، که بازو به گردش در آورد دست. اگر با دستت کار میکنی و پنجه هنر آفرین داری، این دست رو چه چیزی به حرکت در میاره؟ بازو. پس هر چرا داری نعمتی از سوی حق بدان، نه حاصل بازوی خودت. قارون ثروت زیادی داشت، البته خدا داده بود. به تعبیر قرآن آتیناه من الکنوز، ما اون همه گنج رو بهش داده بودیم. ولی وقتی بهش گفتن که به فقرا هم احسان کن، میگفت خودم تهیه کردم، چرا به دیگران بدم؟ انما اوتیتو و علا علم اندی، با دانش خودم. چو آید به کوشیدنت خیر پیش، به توفیق حق دان نه از سعی خیش. تو قائم به خود نیستی یک قدم، ز غیبت مدد میرسد دم بدم. سعدی در ادامه تبیین بحث شکر نعمت‌ها و مبدأ آنها، یعنی خدای متعال که صاحب اصلی هر نعمت است، مثال از طفل در رحم مادر و پس از تولد می‌زنه که خدا در هر مرحله روزی رسان طفله. نه طفل دهن بسته بودی زلاف، همی روزی آمد به جوفش زناف. خب در رحم مادر از خون مادر و از طریق ناف تغذیه می کردی. وقتی به دنیا اومدی و بند نافت رو بریدند، آیا گرسنه موندی و بیروزی شدی؟ نه، خداوند از شیر مادر غذای تو رو داد. چون نافش بریدند روزی گسست، به پستان مادر درآویخت دست. دو پستان که امروزه دلخواه اوست، دو چشمه هم از پرورشگاه اوست. مگر در قرآن بیان نمی کنه که از نعمتهای بهشتی نهرهای از شیر هست، نهرهای از عسل هست؟ این شعر معروف رو هم شنیدید که نفل جنت نهرم من لبن. پس آغوش مادر برای طفل شیرخوار همون بهشت با نهر شیری که درش جاریه. مادر مثل درخت بلند و بالاست و طفل ثمره و میوه این درخته، و همانطور که میوه از رگ و ریشه همون درخت تغذیه میکنه، طفل و نوزاد هم از درخت وجود مادر رشد میکنه و اینها همه نعمت الهیه. درختی است بالای جان پرورش، ولد میوه نازنین در برش. نه رگهای پستان درون دل است، پس ار بنگری شیر خون دل است. با اون که طفل از شیره جان و خون دل مادر میخوره، ولی مهر مادری قوقا میکنه. مهر مادر به طفل شیرخوار یا خونخوارش، بالاخره این شیره هم که میخوره همون خون تبدیل به شیر میشه. انسان غافل هم طفل این راهه و در توبه و بازگشت بازه، ولی او غافل هست که گذشته خودش رو اصلاح کنه و به خدا توجه داشته باشه. گناهان خودش رو فراموش میکنه و به درگاه خدای منان روی نمیاره. تو نیزه ای که در توبه ای طفل راه، به صبرت فراموش گردد گناه. خدا صبر میکنه یا تو صبر میکنی، زمان میذره، گناهانت رو فراموش میکنی و هرگز به فکر جبران و توبه از اینها نیستی. آنچه که در این برنامه خدمت شما عرض شد مقدمه باب هشتم بوستان بود. از این برنامه به بعد وارد حکایات باب هشتم میشیم که خدمت شما تقدیم خواهد شد. خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
ماه مهمونی خداست باز درهای آسمون، بارون رحمت قدر هر لحظه شو بدون.
در ماه مهمانی خدا در جوار کریمه اهل بیت،
در جوار کریمه اهل بیت
بران شده ایم،
بران شده ایم
تا مرهمی بر قلب شکسته کودکان یتیم باشی.
بازم رو به کبریا کن بازم خالق.
ویژه برنامه باران مهربانی ماه رمضان هر شب ساعت 21 از رادیو معارف.
بله بسیار خوب دوستان عزیز، همراهان گرامی، ساعت 23 دقیقه هست و ما از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمتتونیم. بر کرانه نور درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی و آیه 25 سوره مبارکه نساء 29 دقیقه تقدیم شما دوستان عزیز میشه.